Nu uitam de ambulant, frate. Ce fac? خاصه بالاخره اصلا بحث بی منظر نمیشه. بحث میتونه در حقیقت بی طرفانه باشه. بی طرفانه به این مفهوم که مثلا یه روایت صادقانه و امانت دارانه ای از آنچه که گذشته صورت بگیره. من نمیگم این کارو میکنم ولی سعی میکنم بکنم. اما بالاخره بحث منظر داره. ببین بحثی که ما الان میکنیم، این جهانی که امروز نشون داده شد، به این استارت یک دوران تحولی امروز نمایش داده شد. اینکه چه سیری طی کرده موضوع بعدیش، موضوع مترتبه. لذا این منظر که تو ذهن من هست به عنوان به اصطلاح فرد کوچک و متوسط و با اندیشه متوسط، رو این منظر من خودم به شخصه در حقیقت حساسیت دارم. ببین این اتفاقات کوچکی نیست. انسان‌هایی برمی‌خیزند که جهان پیرامون خودشان را تغییر دهند. این انسان ها از این حیث قابل احترامند که با وضع موجود کنار نیومدند و در حقیقت نمایندگی میکنند ویژگی های پروردگار را در سرزمین خودشون. خدا در حقیقت عامل اصلی تغییر در جهان است. خدا اگر حافظ وضع موجود بود به همون خلق اول اکتفا میکرد، یه حریمی هم میکشید و یه شیروانی هم رو جهانه میساخت، یه پادگانی هم درست میکرد، یک دستگاه عریض و طویل نطق کشانه هم را مینداخت، هیچ کی نتونه اون خلق اول رو در حقیقت تغییر بده. اما خدا نه خودش اینطوری هست و نه میخواهد که در حقیقت بندگانش که جزئی از او وجود کل هستن این مشت رو پیشه کنن. ازا مرتب تأکید میکنه بنگرید، مشاهده کنید، سیر رو در حقیقت طی کنید، سیرها رو طی کنید، مسیرها رو طی کنید، رونده باشید، بسنده دستگاه نکنید به وضع موجود. نشون دهنده این هستش که ذاتن اهل تغییره. این جهانی هم که ما درش هستیم جهان تغییره. یعنی حرکت جوهری هم همینو میگه دیگه، تو کنه خودش هم بیرون از ما متلاطم هست هم درون ما. درون ما در حقیقت این چند لحظه پیش که شما اینجا ایستادی، سوال کردی، نقدت رو مطرح کردی، درون شما اون درونی است که الان اونجا نشستی. درون خودت هم متلهم فکر دینامیسم داره. منظورم تپش قلب نیست، اون شکل مکانیکیه در حقیقت تحوله. ولی اون انگاری که شما اینجا مطرح کردی الان با پاسخ حداقلی که من دارم خدمتت میدم یه چخماقی برقرار میشه بین ایده اولیه شما با پاسخ من که ایده ثانویه ایه. یعنی دم به دم درون ما در حال تغییر، بیرون ما هم در حال تغییره. این انسان هایی که ما ازشون نام بردیم صرف نظر از ایدئولوژی هاشون و جهان بینی هاشون و مشق های در حقیقت فلسفیشون همه قابل احترام هم. همه به موقعیتی رسیدن که با غلیان هستی هماهنگ پیدا کردن، هماهنگی پیدا کردن. هستی در غلیانه. به همین خاطر نظام های سرکوبگر
و نظام های حافظ وضع موجود به شکل مبتذلش باید از تاریخ بیرون برن.
چرا؟ چون با نقطه جوش و قلیان مندرج در هستی همخوانی ندارن.
حرکت جوهری این رو ندیگه که جامعه تحت کنترل خودتو توی شیشه بکن، درش هم توپ پنبه بذار، تشتکش هم صفر کن، نذار اصلا دینامیسمی از اون شیشه بیرون بیاد. این خلاف مشی هستیه. لذا این انسان هم در حقیقت آمدن پیرامون خودشون رو تغییر بدن، از معیشتشون که روی زمین در حقیقت خشک رقم خورده تو اقتصادهای فئودالی فلاحتی،
تا انگیزه هاشون برای مشارکت در اداره پیرامون خودشون، تا تمایلات سیاسی و ایدئولوژیک و فرهنگی و و و و و و و شد.
لذا همه اندونزیاییه که حالا مبارزه ملی میکرده قابل احترامه، هم ناصر قابل احترامه، هم کوبایی ها قابل، همه قابل احترامه، هم در بدو کار پاکنهاد بودن، همچنون که همه ما که از بطن بیرون اومدیم پاکنهاد بودیم. لذا همه اینا قابل احترامم و ما روشون تعصب، من خودمو میگم روشون تعصب داریم. تا جهان جهان هست در حقیقت از مرامشون در نقطه آغازین دفاع میکنیم، به احترامشون هم برمیخیزیم. اگر مارکسیستی هم باشه مثل چگوارا، چهلومین سالش هم اگر بتوانیم برگزار میکنیم. این که اون منظری که شما میگی منظر اعتقادیش، نمیگم من آدم معتقدی هستم، ولی منظر اعتقادیش که با انسانهای تغییر دهنده وضع موجود، حالا چه تو علم باشن، چه تو هنر باشن، چه تو سیاست باشن، چه تو اجتماع باشن، ما به نوعی همذاتی داریم. این ماندلا فرسنگ ها دور از ما، سیاه فرهنگ اصلا همه چیش با ما فهم، ولی حس همذاتی داری با اون، داری با گاندی، داری با نایتینگل، داری با یه قهرمان صاحب منش مثل تختی خودمون، مثل مدوید در درون شوروی، با همه اینها ما همذاتی حس میکنیم، به دلیل در حقیقت همون همذاتی در فطرت اولی است. لذا این گریز ناپذیره، یعنی به اصطلاح با جانبداری در نقطه استارت، و من منظورم در جانبداری در نقطه استارت گریز ناپذیری. اینا اومدن پیرامون رو تغییر بدن، آمدن در حقیقت ستیز کنن و نبرد کنن با حافظان وضع موجود. اینطور که نمیشه که. ببین ما اگر خدا رو بپذیریم، خدا رو که به سبک آخوندی و سنتی خدای سر تاخچه و در کهکشانهای دوردست که نمیپذیریم، روش خدا، منش خدا، مش خدا رو میپذیریم. مش خدا مش تغییره، چون مش تغییره انسانهایی هم که به هر طریق از او پیروی میکنن مششون مش تغییره. مش تغییر از سر بیماری و سادیسم نیست که هی بخوای وضع موجود به هم بریزی، این حاکمیت رو سرنگون کنی، اون حاکمیت رو بیاری. منظورم این نیست. منظور این است که بالاخره جهان در حال تحول تکاملی، حق تک تک ما انسان ها این است که در این فضا سیر کنیم و با پیرامون خودمون این گونه برخورد کنیم. این انسان ها حالا چه تو حوزه اقتصادی بوده، چه اسپارتاکوسی که اومد نظام برده‌داری رو برپایندازه، چه پانچو ویلا و خدمت شما زاپاتایی که تو مکزیک اومدن نظام زمینداری به قایت فاسد و به قایت پینه بسته و به قایت تارنکبوت بسته رو تغییر بدن، همه اینها تو دوران خودشون قابل احترام. ولی اینکه بعدا چه اتفاقاتی افتاد و چه زاویه انحرافی با اون آرمان اولیه پیدا شد، اون قابل تفسیر. ببین کشورهایی هم که شما ازشون نام بردی، الجزایر رو، ویتنام و اندونزی، اینا هیچ کدوم در حقیقت با یه روش و قاعده و اسلوب نمیشه اینا رو تحلیل کرد. هر کدوم الان جایگاهی دارن. الجزایر آره، الجزایر به تحولات سیاسی اکتفا کرد. بومدین، بن بلا، بلقاسم نتوانستن اون وحدتی که در دوران 7 ساله FLN داشتن در دوران حاکمیت بین خودشون و بین جامعه الجزایری تقسیم کنن. بو پاشاها و بو غرید و بو عزه در همون دوران موندن، نتونستن تو دوران بعدی روز بشن و مدل امروزین بشن برای الجزایر انقلاب کرده و حکومت مستقل تشکیل داده. بذار این اتفاقات چون نیفتاد، الجزایر نفت فروش باقی موند و انگورکار برای کارخونه های شرابسازی فرانسه ای که از زیر یوغش به قیمت از دست دادن 1 میلیون نفر آرمانخواه رها شد، انگورکار فرانسویان باقی موندید، نتوانست در دوران بعد از استقرار دستاوردی در حقیقت
بروز بده. ولی خب مالزی اینطور نیست. مالزی بالاخره همون تنکو عبدالرحمن اولیه یه درایتی داشت،
نسلی رو تو مالزی رو بود،
بعد هم رسید به درایت برتر مهاتیر محمد. مهاتیر محمد بالاخره اقتصاد ملی رو سامان داد. الان مالزی تو اقتصاد جهان سهم داره، سهم مالزی مثل سهم ما در حقیقت زیر درصد نیست تو اقتصاد جهان، سهم داره. تو همین دوران 10 ساله اخیر که در تقسیم کار مبتنی بر پراکندگی جغرافیایی تولید، کشورهای کوچکی از جهان صاحب سهم شدن در تولید در حقیقت کلی جهانی، مالزی سهمای جدی به عهده گرفت، هم سهم نرم افزاری هم سهم سخت افزاری. حالا فیلماش هم که نگاه میکنی، حالا من که نرفتم، دوستانی رفتم، صاحب مهندس رفتم، همه چی شسته رفته است. مذهبیه شمایل خودشو داره، غیر مذهبیه داره، به اصطلاح بنگاه های اقتصادیش فعالن، اقتصادش یه رشد به اصطلاح مستمر 5-8% رو همیشه داشته، یه الگوه بعد از این هم تو جهان جا داره. و ویتنام همینطور، ویتنام 15 سال اخیر یک رشد مستمر 8-9% داشته. در تقسیم کار جهان به اصطلاح نقش و سهم به عهده گرفته. الان کالاهایی که متراکم از کار، ایده پردازی به اصطلاح متوسط و بهره‌وری نسبتاً بالا با قیمت پایین درشون متراکم هست، ویتنامی ها دارن عرضه می کنن. یه صادرات به اصطلاح نزدیک به 100 میلیارد دلار داره، مثل ما هم تک منبع نداره، نه نفت داره نه به اصطلاح چیزهای دیگه. الان ویتنام اون دینامیسمی که در دوران به اصطلاح 10,000 روز نبردش داشت، الان آورده تو اقتصادش. هویت عمومی خودش هم داره، به اصطلاح سیالشکر امریکا و غرب هم نشده. خب الگو قابل احترامیه. خب هند به هم، هند به اصطلاح نهرو، هند الان از هند نهرو و هند گاندی خیلی زاویه نگرفته، مستقل هندیه هویت داره، اونم دانشگاه تاج محل و دانشگاه پونا و دانشگاه جواهرلال نهرو توی 120 دانشگاه اول جهان. هند تو نرم افزار جهان فعاله. مگه دیگه آدم از این کشور چه چیز محیر و لغولی میخواد؟ نه کشورهایی هم به اصطلاح بودن، مثلا کوبا الان خیلی دستاورد نداره. کوبایی که تشعشع رو آفرید، الان کاسترو بره یه بازگشت به عقب بسیار جدی پیدا خواهد، یا آغوش باز جدی به سمت غرب پیدا خواهد کرد. کاسترو اون دینامیسم اولیه رو نتونست دیگه بیاره تو اقتصاد و تو نظام چند حزبی دموکراتیک رقابتی. یه روزنامه، یه حزب، همین که نتونسته برای خودش اصلا بدیل بسازه، این اوج به اصطلاح نقطه انحرافه. بدیلش داداشش، تنها فرد مورد اعتماد بهش برادرش. حتی فرد دومی که نزدیکتر از برادرش بود بهش، 1991 علیهش کودتا کرد که کاسترو اعدامش کرد. نظام کوبا گره خورد به کاسترو. کاسترو هم دیگه مثلا این دو دهه گذشته دستاوردی نداره، یه چریک پیر با بکراند گذشته. نظر این کشورهایی که امروز ازشون صحبت کردیم، هر کدوم در جای خودشون و با سیر خودشون و با هزینه فرصتی که داشتن قابل تحلیلن. این که نمیتونیم ما معصیه بخونیم آقا همه اینها فرسون که اصلا به این، همه اینها به خط و انحراف نرفتن، بخششون دستاورد دارن، بخششون تونستن امروزین بشن، بخششون هم نتونستن. لذا یه تفکیک باید شد در اون منظر اولیه. در منظر اولیه هر انسانی یا هر مجتمع انسانی که در همذاتی با خدای اهل تغییر سازماندهی میکنه، مبارزه میکنه، تدبیر میکنه، قرآن هم به اونا قسم میخوره، فل مدبرات امرا. قرآن نمیدونم به جورنالیست و سانتیمانتال و روشنفکر و خدمت تو شما خوش قلم و خوش بیان اینا قسم نمیخوره، به سازمان دهندگان و سامان دهندگان و گره کشایان و تدبیر کنندگان در امور و استراتژی ها در حقیقت چیکار میکنه؟ قسم یاد میکنه. خدا هم حامی اینهاست. ابراهیم مقدمتاً استراتژیست توحیده، موسی در حد خودش یه تفکر استراتژیک داره. به نسبتی که اینها فسفر مصرف میکنن در مسیر تحول استراتژیک، خدا هم در کارشون در میاد. حالا این انسان‌هایی هم که ما ازشون اسپوردیم در حد نمی‌خوایم مداحی کنیم، نه می‌خوایم بت پرستی کنیم، نه می‌خوایم اسطوره، نه در حد خودشون. بالاخره یه هوشیمینی بوده، ضمن اینکه 30 سال اسلحه دستش بوده، شما مثلا مجموع آثارشو مثلا بخون، مثلا مجموع آثارشو بخونی فکر می‌کنی مثلا یه مولوی مثلا ویتنامیه، ادبیاتش مثلا آهنگینه، بگذار هزاران گل شکوفا شود و هزاران استعداد در حقیقت سرشار شد، اینطوریه. اصلا قلم نظامی و قلم انقلابی به اون مفهوم نداره. حالا این میشه موجب تغییر. بالاخره 30,000 روز یه ملتی و سرپا نگهداری خیلی مهمه، خیلی مهمه. دید انواع بدبختی الان جامعه ایران با یه سوز و سرمای دو هفته‌ای تقریبا به قول کشتیگیران این تیغ شد. تو گرد یکی نیم تیغ بشه، مثلا این بیاوری بشه میگن نیم تیغ، زانوش به زمین بخوره، آرنجش به زمین بخوره میگن نیم تیغ. حالا اگه ادامه پیدا بکنه که دیگه به قول طالبونا پشت در حقیقت میخواه به رو کف دوشنگ. ولی خب 30,000 روز وایسی با سه تا جریان عمده جهان در بیفتی، امید ببخشی، هر روز ناپال منفجر شه، مزرعات رو بسوزونه نابود کنه، با سرپا باشی برنجه رو تولید کنی، با یه برنجه بسازی، بعد هم اقتصادت هم نسبی سرپا نگه داری، بعد امریکارم بیرون کنی، اینا قابل احترام. یعنی وقتی ما خودمون، من خودم توانم و مثلا با اونا در نظر میگیرم، خیلی قابل احترام ترن اونها. اینه که تو منظر اولیه و تو نقطه استارت اینا قابل تاییدن. من که چه سیدی رفتن هر کدوم در جای خودشون مثلا قابل مطالعه است. نمیشه مرثیه خون، نمیشه گفت همه میلیون جهان، همه آرمان کار جهان، همه انقلابیون جهان سیر قهقرا رفتن، نه اصلا اینطور نیست. بالاخره از درون مبارزه ملی ایرانی مصدق در اومد، عقل و آرمان رو با هم در آمیخت، قابل احترامه، خیلی مهمه. حالا یه سوکارگاه در اومد، انواع در حقیقت گونه ها رو ما داریم، هر گونه در جای خودش. حالا ببین امروز هم به اصطلاح با پارادایم امروزی نمیشه پارادایم ما قبلی رو به اصطلاح تحلیل کرد. الان دوران اونم اصلاحات و گفتمان و مدنیت و پاسخگویی و این نوع مزامینه، اون دوره اصلا این حرفا نبوده. با حضور شاه در ایران، باتیستا این وقت شموزا اون وقت، چه پاسخگویی، چه مدنیتی، چه گفتمانی، چه اصلاحاتی، حالا تو ایران خودمون رو میان اصلا جان را چاه زیر اصلاحات، چه اصلاحات 42، چه اصلاحات 56 که جان آخرش داده رفت. اینکه مقابل اصلاحات، مقابل انقلابش، مقابل اصلاحات هم اینا جان دادن، نمیخواستن هیچی تغییر بکنه، هیچی. حتی در سطح بازاری کتاب تغییری پیدا کنه، داریوشی بیاد دوتا آهنگی بخونه و فلان فیلمسازی بیاد یه فیلم معلق، در این سطوح یه تیم شاهینی پیدا بشه، گرایش عمومی ملی داشته باشه، همه رو منحل کردن. اینکه خب از این طرف می‌بینی انسان‌هایی که اومدن پای اصلاح وایسادن یا پای انقلاب وایسادن، پای مبارزه ملی وایسادن، دستاوردهای دورانی داشتن. حالا ببینیم دستاوردهای دورانی توانسته به دوران‌های جدید تزریق بشه یا نه، اون یه مسئله دیگه است. سیر دهه 40 شاید میشد، روستام آروم آروم تو ایران میشد کمپ انقلاب. تو روستام در حقیقت تضاد بی زمین و کم زمین با بزرگ زمینداران و کلان زمینداران و ملاک نسلی رو به اصطلاح حاد شدن بود. اونطور خب ایران وضعیتش فرق میکنه. ببینیم حالا مثلا پارامترهای مختلفی کشورهایی که ما ازشون اسپوردیم، فاصله شهر روستا کمه به لحاظ جغرافیایی، خیلی جا اصلا جبوستا جنب شهره، ولی تو ایران اینطور نیست. 60,000 پارچه، حالا چون توضیح شدن فرض کن تو کبیر و مناطق بیابانی و مناطق خشک و مناطق معتدل و و و این که مسئله اونه. مسئله بعدی این بود که بالاخره روشن فکرا تو کشورهایی که ما ازشون صحبت کردیم روستا کمپ انقلاب شد برخوردشون با روستا خیلی فعال تر بود تا روشن فکرا تو ایران. مثلا روشن فکرا تو ایران با روستا برخورد فعالی نداشتن. دهه چه تازه شروع شد. مثلا فرض کن مثلا فدایی ها رفتن تو بعضی از مناطق خانزده تحقیقاتی رو شروع کردن. یه کتاب از تحقیقات روستایی ماله به اصطلاح محصول دهه 40 فدایان. یا مثلا کتاب مجاهدین هم رفتن مثلا مرحوم مشکین خان مثلا گفتن حدود 100 تا روستا رو تو ایران رفته دیگه و یه جنبندیایی کردن. اونا هم کتاب مطالعات روستایی دارن در حد ورود پژوهشی غیر متدیک روشن فکرای ایران به روستا وارد شدن. اون وقت اون روشن فکرانی هم که به اصطلاح از روستا و در شهرهای درجه 2 و درجه 3 ایران آمدن جذب نظام روشن فکری شهری شدن. مثلا شریعتی اینطوری بود تنها استثنا مثلا بهرنگه که حالا مثلا از روستا در اومد و تو همون منطقه خودشمون رو رابطهشو با روستا حفظ کرد و کار آگاهی بخش مثلا تو روستا یه نمونه به اصطلاح نادره. این که امجوار نبودن شهر روستا در ایران، خیز بر نداشتن روشن فکر به سمت روستا، کار آگاهی بخش نکردن روشن فکری ایران تو روستاها و بیسوادی نزدیک به مطلق روستا تو ایران، اینکه نه رادیو بود و نه رادیو دیگه مثلا این دهه‌های 30 و اینا یه مقدار مثلا بخش مهمی از پهنه جغرافیای ایران رو پوشش میده. اینکه علت‌های مختلف حالا اگه اجازه بدید توی جلسات بعدی که رو ایران میرسید سر جای خودش اصطلاح باز میکنه. اما منبع اگر بخواد یه کتاب هست آقای باقر مومنی خار خوبی کرده، مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران. کتاب هم خیلی مستند. کتاب هم اصطلاح از زاویه دیدگاه ابزار طبقاتی مارکسیستی نوشته شده. آقای مومنی هم دوستانه یه مارکسیست ارتدوکس بود. این کتاب مستنده، مثلا زیر صفحه 3-4 تا پانویس هست. اونو بخونی یا یکی دوتا منبع دیگه هم رفته دیگه انشاءالله معرفی میکنیم اونا رو ببینید. ببینید بلقوه روستا تو ایران بلقوه با یه فاصله تاریخی امکان به اصطلاح جنبشی شدن رو داشته، امکان جنبشی شدن نه کمپ انقلاب شدن. این که تنها موردی که به اصطلاح جنبشا تو ایران به روستا عنایت کردن همون زمان مصدق بود که شوراها و لغو بهره مالکانه و بحثایی که دفعه بود کردیم. نه اجازه بدید سر جای خودش به اصطلاح سوال آخری دیگه مرمان فاصله 45 تا 60 همه جهان آزاد میشه دیگه. همه جهان امروز جنوب توی 15 سال آزاد میشه. دورانی که در حقیقت میل نهایی به رهایی مبارزه طبیعتاً مبارزه ملی. هند میخواد از انگلیس رها شه، اندونزی میخواد از هلند رها شه، کنگو میخواد از بلژیک رها شه، مصدق میخواد از انگلیس و بعدن اصطلاح انگلیس و جریانهای ارتجاعی داخلی وابسته به انگلیس رو. طبیعتاً اونجا دیگه مبارزه همگانیه. ایدئولوژی دورانی ایدئولوژی ملی، یعنی یه آرمان رهایی هست که همه آحاد در حقیقت وطنخواه اون دوره رو پوشش میده. اما در دورانی که الان مبارزه ملی باید یه لایه پس بزنی به یه پله استراتژیک بری بالاتر، اونجا دیگه میای تو اقتصاد و اجتماع. تو اقتصاد و اجتماع که میای طبیعتاً اون آرمان ملی ممکنه دیگه خیلی جواب نده. یه دستگاه فکری ضرورت پیدا میکنه، یه ایدئولوژی، یه مجموعه چه باید کرد و چه نباید کرد و راه نمای عمل ضرورت پیدا میکنه و اونجا دیگه بحث مبارزه طبقاتی پیش میاد، بحث مدل پیش میاد، بحث تئوری پیش میاد. ولی تو مبارزه ملی خیلی این چیزا رو نداری. خاک اشغال شده، باید بری بیرون طرف.
خیلی تئوری نمیخواد،
خیلی در حقیقت تئوری طبقاتی نمیخواد. بسیج آهاد جمهور با ادبیات اون زمان، آهاد مردم علیه نیروی در حقیقت اشغالگر، علیه نیروی مسلح، علیه امپریالیست و مسلح. این خیلی احتیاج به دستگاه فکری نداره. همون که میبینی مثلا سوکارنو دستگاه فکری نداره، یا مثلا که کنگو پات لومونبا همینطور، یا نایرره همینطور. ولی به نسبتی که جلوتر میاد مبارزه ملی تبدیل به مبارزه طبقاتی میشه، یعنی دیگه میای برخورد پیدا میکنی با پایگاه های جریان مسلط خارجی. پایگاه هاش چیه؟ حالا فرض کن مثلا ارتش وابسته است، سیستم بانکیه، صنعت کمپرادوره، بخش خدمات رو به گسترش کمپرادوره، لانه های ارتجاییه. با اینا بخوای مبارزه کنی، ضرورت تجهیز به یک دستگاه فکری و ایدئولوژی در حقیقت پیش رو قرار میگیره. اینکه این شیفت از آرمان ملی و مبارزه ملی به مبارزه طبقاتی و مبارزه در حقیقت اقتصادی اجتماعی یه بخشش طبیعیه، بخش دیگه شب مثل محصول اون دوران بوده. بالاخره یه منبع الهام دورانی وجود داشته شوروی. خب لوجستیک تو اصطلاح همه مبارزات بوده، خودش هم خوبی دستاورده داشته دیگه. فضا رو اون زودتر از امریکا فتح میکنه، اتم اون زودتر از امریکا به اصطلاح میشکافه، نرمای اجتماعیش بهبود پیدا میکنه، اونم پزشک به تعداد بیمار، دندان پزشک به تعداد بیمار، تخت به تعداد جمعیت. مثلا فرض کن که این مثلا آخر دهه 40 خیلی مهم بود. مثلا آخر دهه 40 چیزای خود مردم تو همین ادبیات افواهی شاخص کرده بودن. مثلا میگفتن طول راه آهن هند اینطور هم بود، برابر هست با طول کره زمین با ماه. خیلی حیرت برانگیز بود. مثلا میگفتن که کشوروی آخر دهه مثلا با دبستان بود. مثلا معلمایی که چپ بودن میبودن سر کلاس مثلا میخواستن کار تبلیغ بکنن، دبستان آخر دبستان اولی دبستان. مثلا میگفتن دانشگاه مسکو 15,000 کلاس داره، خیلی مهم بود. مدرسه ما که مدرسه بزرگی بود 3 کلاس داشت. دانشگاه تهران رو میرفتی، همه مثلا محبت دانشگاه تهران میگشتی، شاید مثلا 600 کلاس نمیشد، 4,000 کلاس نمیشد. دانشگاه مسکو مثلا 10,000 کلاس داره، 15,000 کلاس داره. هم دستاورد بود تو اون دورا. گفتن یه روسی مثلا فرض کن متوسط روزی 200 گرم گوساله و گوسفند و خوک مصرف میکنه، یه نرم جدی بود تو کشور ما که مثلا فرض کن اون موقع بچه بودی میرفتی مثلا گوشت بخری، روزی که میرفتی 5 سیر گوشت بخری قصابه میکردی که مهمون زیادی داری، تو مهمون داری. یعنی این نرم با اون نرم مقایسه میشد. مثلا عکس روسا رو میدیدن همه مثلا گنده بودن و نسبت مثلا به ایرانی که همه مثلا فرض کنید که مثلا صد جو میکردن و اون موقع خوب شوروی دستاوردهایی داشت، اما چین دستاوردهاش، کوبا دستاوردهاش. اون دستاوردهای دورانی هم به هم میخورد کنار اون مسئله. اومد در کنارش که امپریالیسم هم امریکا تنفر برانگیز بود، مصدق رو زد، آلمن رو زد، آلنده رو زد، همه رو میزد، مدافع جریانهای مرتجع داخلی. حالا بعد که ندی اومد مدافع در حقیقت جریان های نخواسته اقتصادی اجتماعی شد و یه دوران دیگه است. ولی خب خود امریکایی ها مثلا کینه برمیان میختن. مثلا خود جانسون تو دوران جنگ ویتنام منفور کل جهان بود، جنرال وست مورلند بود، فرمانده ویتنام بود، اصلا حیولای دوران بود. در مکارتور همینطور، همشون همینطور، برادران داشت همینطور، این که هم تو ایران منفور بودن هم تو کلی کشورهای ازا او دیگه تنفر جوشان بود. بعد خب فرض کن جریان های ارتجایی اقتصادی اجتماعی به قایت سرکوبگر بودن، جریان های روی زمین.
بعد خب مثلا مدل شوروی بود و بعد چین بود و بعد کوبا بود و بعد خب بالاخره
دورانم دوران آرمانی بود.
اینجا
با توجه به دوران و الگوها و مدلها و بعد اون طبیعی بودن شیفت از مبارزه ملی و مبارزه طبقاتی، این شیفت صورت گرفت پریود 15 ساله مثلا 1945 تا نهایتا 1960 مبارزه ملی میدیدید. ولی وقتی که مصدق سرنگون شد یه تجربه شد برای بقیه. کاسترو هم اول وقتی کوبا پیروز شد خطاب به امریکایی‌ها گفت اینجا کوبا نه گواتمالاست نه ایرانه،
ما مصدق و آرمن نیستیم سرنگونو میکنیم.
لذا اصلا فرض کن مثلا
مشر مبارزه چیز دیگه شد، بسیج همه خلق و تجهیز مسلح کردن همه خلق و همه با سواسن و همه صاحب اشتغال بشن و مثلا یه مدل ایدئولوژی طبیعتا در می اومد. من تو مبارزه ملی مثلا اینطور نبود، من این بزنم نیست.
خب خیلی ممنون، خسته نباشید، ان شاءالله سه شنبه دیگه فضاشناسی ایران هست بتونیم نهایتا تو 5 جلسه 32 رو تموم کنیم. خیلی خیلی خسته نباشید.